ایران را بشنویم.
از ادب تا شهادت، حضرت علی اکبر علیه السلام فرزند برومند امام حسین علیه السلام در 11 شعبان سال 33 هجری در مدینه متولد شد و تحت تربیت امام حسین به بالاترین فضائل اخلاقی و انسانی آراسته شد. شباهت او به پیامبر صلوات الله علیه در رفتار و گفتار زبان زد بود. در واقعه عاشورا علی اکبر با ایمان راسخ در رکاب پدر حاضر شد و در نبرد با دشمنان شجاعانه جنگید. پیش از شهادت با وجود تشنگی شدید به میدان بازگشت و سرانجام در سن 27 سالگی به شهادت رسید. در فرهنگ اسلامی و حماسه عاشورا حضرت علی اکبر علیه السلام به عنوان نماد کامل جوانمردی، شجاعت و ادب شناخته می شود. شخصیت ایشان ترکیبی از ایمان راسخ، وفاداری خالصانه و روحیه مقاومت است که می تواند الگوی بی‌بدیل برای نسل جوان امروز باشد. علی اکبر علیه السلام در تمام لحظات زندگی حرمت پدر را پاس می داشت و با کمال ادب و تواضع در خدمت امام حسین علیه السلام بود. این ویژگی درس بزرگی برای جوانان در حفظ احترام به خانواده و بزرگان است. در روز عاشورا او پیشتاز میدان نبرد بود و با وجود سن کم چنان دلاورانه جنگید که دشمنان به هراس افتادند. این روحیه الهام بخش مقاومت در برابر ظلم و دفاع از ارزش هاست. علی اکبر علیه السلام در سخت‌ترین شرایط وفاداری به امام زمانش را ثابت کرد و نشان داد که جوان مؤمن حتی در برابر مرگ هم از اصول خود کوتاه نمی آید. با وجود تشنگی و خستگی هرگز تردید نکرد و با گفتن اگر بر حقیم پس از مرگ باکی نیست، ایمان عمیق خود را به خدا نشان داد.
اکبر ز خیمگاه نیایی برون چرا؟ مردان جنگ کردی و پنهان شدی چرا؟
هر که باشد عاشق قبر علی، برکشد از دل صدای یا علی.
یکی از بارزترین ویژگی‌های یاران سیدالشهدا علیه السلام در نهضت عاشورا بصیرت و شناخت عمیق بود. در فرهنگ دینی به چنین افرادی اهل البصائر می‌گویند، کسانی که حق را از باطل تشخیص می‌دهند و با آگاهی کامل در راه ایمان گام برمی‌دارند. یاران امام حسین علیه السلام نه تنها با چشم سر بلکه با چشم دل می‌دیدند. عملکرد آنان بر اساس اعتقادات راسخ بود، نه منافع دنیوی یا تعصبات جاهلی. آنان در برابر تهدید مقاوم بودند و هرگز از جهاد در راه حق عقب نشینی نکردند. این شهیدان فداکار همان کسانی بودند که در کربلا جان خود را فدای امامشان کردند. سخنان و رجزهای آنان گواه روشنی بر ایمان و بصیرت عمیقشان است. جمله مشهور علی اکبر علیه السلام که می‌فرماید مگر ما بر حق نیستیم، نمادی از این بینش نافذ است.
اهل حریم حسین نوبت اکبر رسید، نوبت جان بازی شبه پیامبر رسید. ای حرم ذوالجلال با غم و درد و ملال، جمله کنیدم حلال عمر به آخر رسید، عمر به آخر رسید.
اهل حریم حسین نوبت اکبر رسید، نوبت جان بازیه شب پیامبر رسید.
چون رسیان در وطن مادر نیک و سیر، گو به عروسم کنن مجل نیلی به سر.
اهل حریم حسین نوبت اکبر رسید، نوبت جان بازیه شب پیامبر رسید.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز و محترم، من مهرشاد متین‌فر پژوهشگر علوم انسانی و هنر هستم. خب ما در جلسه قبل در مورد شکلگیری هنر تعزیه صحبت کردیم که این هنر در اواخر دوره صفویه آغاز میشه، در دوره زندیه تثبیت میشه و در دوره قاجار به اوج تکامل خودش میرسه. همینطور در مورد این صحبت کردیم که دو سنت بسیار مهم در شکلگیری تعزیه، دو سنت روزخانی و دستگردانی هست. در مورد آیین روزخانی صحبت کردیم و در مورد آیین دستگردانی هم به این موضوع اشاره کردیم که برای درک بهتر دستگردانی ابتدا باید با دو تا آیین نوحه‌خوانی و حمل تابوت تمثیلی شهدا صحبت کنیم. در مورد نوحه‌خوانی صحبت شد و ما امروز ادامه بحث را با ساخت تابوت تمثیلی شهیدان و آیین حمل آنها آغاز میکنیم. خب حمل تابوت شهیدان آیینی بسیار بسیار کهن که در دسته های عزاداری در فرهنگ ایرانی سابقه ای طولانی داره. خب ما میدونیم که در اکثر فرهنگ های کهن همواره تدفین با آیین ها و مناسک مذهبی همراه بوده، اما یکی از این آیین‌های کهن حمل تابوت سیاوش بوده که این مراسم به نام سیاوشان مشهور بوده. حالا به چه صورت بوده؟ به این صورت که سوگوارا می اومدن یک اتاق چادر مانند می ساختن و پیکر تمثیلی سیاوش را بر دوش خودشون می کشیدن. بعدها ما شاهد استحاله تابوت سیاوش به آیین نخلندی و نخلگردانی هستیم که آیین نخلگردانی یکی از آیین‌های بسیار مهم در مراسم سوگواری امام حسین و یارانشون هست. خب حالا که با دو تا آیین نوحه‌خوانی و حمل تابوت شهدا آشنا شدیم به خود دستگردانی میپردازیم. دستگردانی یکی از مظاهر بسیار مهم در مراسم عزاداری امام حسین در ایام محرم هست که معمولا ما این آیین را همراه با اشکال سینه‌زنی، زنجیرزنی و شام غریبان شاهدش هستیم. خب همونطوری که در جلسه قبل اشاره شد، اصولاً خود تعزیه در اواخر دوره صفویه ترکیبی از دستگردانی و روزه‌خوانی هست. اما در اینجا به طور کلی برای اینکه به یک جمع‌بندی مناسب برسیم، باید بگیم که در واقع هنر تعزیه از ترکیب و تحول تدریجی مراسم و سنت ها و نمایشواره های قبل از خودش تأثیر گرفته، مثل روزخانی، نقالی، مناقب خانی و فضائل خانی و یا شبیه سازی در دسته ها از مؤلفه های مهم در شکل گیری هنر تعزیه است. خب من سالها پیش یک پژوهشی در همین مورد داشتم که ببینم که در گزارش سیاهان در اواخر دوره صفویه به چه صورت تعزیه شکل میگیره. من اومدم در تحقیق خودم از 9 تا سیاه استفاده کردم که این جهانگردها عبارت بودند از فیگوئرا، دلاواله، کاتوف، تاورنیه، اولاریوس، کمفر، کارری، کورنلیوس دبروین و یک سیاه گمنام در اواخر دوره صفوی. با بررسی که من داشتم شاهد این بودم که هر چقدر که به لحاظ زمانی ما میریم، این آیین‌ها بیشتر شکل نمایشی بیشتری پیدا میکنن و هر چقدر ما میریم جلو شاهد این هستیم که این دستگردانی‌ها به صورت شبیه و نمایشواره در میان. خب در ادامه بحث شکل گیری تعزیه در اواخر دوره صفویه، ما به یک سری تعزیه هایی میرسیم تحت عنوان تعزیه های سیار. خب با توجه به اینکه الان فرصت محدود هست، من به طور خیلی مختصر فقط به این موضوع اشاره کنم که تعزیه سیار شکل اولیه ای از تعزیه خونیه که چند دسته تعزیه خان هر کدوم می اومدن بخشی از خلاصه وقایع کربلا را در نقاط مختلف شهر حرکت می‌کردند و اجرا می‌کردند. و تعزیه سیار در واقع تکامل یافته شبیه سازی‌های اولیه از وقایع کربلا هست و خود تعزیه‌های ثابت که ما امروزه در واقع اونها را داریم، اینها تکامل یافته تعزیه‌های سیار بودند که به مرور زمان از دیگر مراسم‌های محرم متمایز شدند و خودشون هنری را به وجود آوردن تحت عنوان شبیه خانی یا تعزیه. خب بحث امروز را پایان میبریم و انشالله ادامه بحث را در جلسه بعدی آغاز میکنیم. با سپاس.
غلام رضا سازگار، متولد 1320 خورشیدی، شاعر و مداح آیینی. تخلص او در اشعارش میسم است. او به دلیل فعالیت‌هایش در زمینه شعر آیینی، مداحی و نوحه‌سرایی، به خصوص در رسا و مت اهل بیت علیهم السلام و شهدای انقلاب اسلامی شهرت دارد. سازگار 4 سال رئیس خانه مداحان ایران بوده است. نخل میسم، یک ماه خون گرفته، از سیام تا قیام از جمله آثار اوست. او یکی از بزرگان شعر آیینی و از شناخته شده ترین شاعران این عرصه است. شعری از استاد سازگار در سوگواری حضرت علی اکبر علیه السلام را با هم می شنویم.
تا که پامال خزان شد لاله لیلای من، دشت غم آمد بهار از اشک خون پالای من، در منای کربلا خون ذبیحم تا که ریخت، عید قربان شد یکی با روز عاشورای من. از هجوم خارها مانند گل شد برگ برگ، لاله من یاس من تنها گل رعنای من. کاش فرق من به جای فرق اکبر می شکافت، کاش می پاشی پیش از اوز هم اعضای من. من تماشا کردم او در خون خود زد دست و پا، زین تماشا پای تا سر سوخت سر تا پای من. بی تو دیگر شد بهشت آرزوهایم خراب، از چه افتادی به خاک ای شاخه طوبای من؟ احتیاجی نیست تا رخ شویم از آب فرات، شسته شد با خون سیمای علی سیمای من. دوستانم یک به یک رفتند و در این سرزمین، گوش دشمن پر شده از بانگ واویلای من. گرگ ها کردند جسم یوسفم را چنگ چنگ، وای من ای وای من ای وای من ای وای من. تشنه بودم حنجرم می سوخت، کامم خشک بود، تر شد از خون گلوی اکبرم لبهای من. گرچه قلبم سوخت آهم در درون سینه ماند، سر کشد از نخل میسم سوز ناپیدای من.
رستخیز کتاب دوم از مجموعه کاشوب است به نویسندگی سید احمد برقعی، مجموعه‌ای که از منظری متفاوت و با نگاهی تازه به حال و هوای امروز ما و روزه ها می پردازد. رستخیز روایتگر اشکهایی است که از شوق یافتن حقیقت در گوشه چشم جمع شوند. این کتاب داستان فرو ریختن چشم‌ها در ثانیه روبرویی با حقیقت است. رستخیز صرفاً یک اثر روایی نیست، بلکه منبعی شناختی برای درک رابطه مأموم با امام به شمار می‌رود. این کتاب شرح زنده شدن ذره‌ای از درون انسان در فراخوان هر ساله محرم است. روایت شنونده‌هایی که از مجلس روزه خورده ای اندیشه، اندکی شهود یا تغییر کوچکی را با خود می برند. رستخیز شامل 24 داستان است که نویسندگان در آن تجربیات خود با امام حسین علیه السلام را بازگو می کنند. این مجموعه در بردارنده روزه، روایت، داستان، گزارش مستند و دیگر قالب‌های روایی است. برترین شب عالم به نویسندگی معصومه کلانکی. اولین شمع را به یاد اولین ضربان قلب پسرش که نخستین بار خودش شنیده بود روشن کرد. دومین شمع را به یاد نگاه او که تا اعماق وجودش رخنه می کرد. سومین شمع را که روشن کرد طاقت نیاورد. به یاد حسین علیه السلام و علی اکبر افتاد. چقدر دلش میخواست ضربان قلب پسرش را دوباره بشنود. صبر نکرد، با بیمارستان تماس گرفت تا برگه رضایت اهدای عضو را امضا کند. شام غریبان بهترین شب برای بخشیدن زندگی دوباره به قلب پسرش بود.
به دشت کربلا لیلای مزون بگفته با صدبون علی اکبر جوان تاج دارم دمی کن ترک نیدون گلی از گل شنه وصلت نچیدم جوان اینا امیدم به جای خلعت دامادی تا که پندرت باریدن.
به گروهی از مردم که در مکانی گرده هم می آیند یا با هم حرکت می کنند تا مراسمی را برگزار کنند دسته های عزاداری می گویند. این گروه ها معمولا با تشریفات خاص در خیابان ها و کوچه ها راه پیمایی می کنند و به صورت دست جمعی به نوح خانی و عزاداری برای امام حسین علیه السلام و دیگر ائمه اطهار می پردازند. شیوه حرکت آنها اغلب به صورت سینه زنی یا زنجیر زنی است و این رسم به ویژه در دوره صفویه گسترش یافت. این دسته ها معمولا نمادها و نشانه های خاص خود را دارند، از جمله پرچم ها و نام های ویژه، و با سازماندهی مردمی در ایام عاشورا و سایر مناسبات مذهبی به سوگواری می پردازند. سینه زنی نیز از آیین‌های سنتی عزاداری برای امام حسین علیه السلام و دیگر ائمه است که همراه با نوح خانی و آهنگ‌های خاص انجام می‌شود. این رسم در ابتدا بیشتر در میان عرب‌ها رواج داشت، اما به تدریج به شکل گروهی درآمد و در دوره صفویه گسترش یافت. در عصر قاجار به ویژه در دوران ناصرالدین شاه این مراسم با تشریفات و تجمل بیشتری برگزار می شد. دسته های روز با نغاره‌زنی، موسیقی و پرچم های رنگین حرکت می کردند و دسته های شب با چراغ ها و مشعل های فراوان به راه می افتادند، در حالی که سینه زنان با آهنگ های موزون به عزاداری می پرداختند. این آیین ها به ویژه در عراق و شهرهای مقدسی مانند نجف و کربلا ریشه دارتر است. به گفته مرحوم کاشف القطاع فقید و مجتهد، نخستین بار در قرن چهارم هجری دسته های عزاداری با مشعل های فروزان در بغداد شکل گرفتند و با نوح سرایی یاد و نام امام حسین علیه السلام را زنده نگه داشتند. او معتقد بود اگر این حرکت‌های جمعی نبود، هدف اصلی قیام عاشورا به فراموشی سپرده می‌شد. موکب‌های حسینی نیز به همین حرکت‌های دست جمعی اطلاق می‌شود که در عراق به ویژه در ایام اربعین با شکوه بیشتری برگزار می‌شود. این مراسم در روزهای تاسوعا و عاشورا نیز در شهرها و روستاهای شیعه نشین رواج دارد. برخی از این دسته ها سابقه چند صد ساله دارند، مانند دسته توویرج در کربلا که نسل به نسل آداب و سنت های خود را حفظ کردند. دسته های عزاداری نوعی سازماندهی مردمی را تمرین می کنند که حول محور عشق به امام حسین علیه السلام شکل می گیرد. این هیئت‌ها به افراد احساس مسئولیت، اعتماد به نفس و نظم می بخشند. آن هم در قالب محتوای مقدس و با نیتی خالصانه و عاشقانه بدون هیچ زور و تحمیلی. علی اکبر علیه السلام جا جوانمردی را نه در گفتار که در سیمای پاک و سیره عملی خیش تجلی بخشید. سرمشق گرفتن از زندگی کوتاه اما تابناک ایشان چراغ راهی است به سوی جامعه ای آکنده از مکارم اخلاق و ارزش‌های جاودان انسانی.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنویم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز. شما همچنان شنونده بخش سوم برنامه